أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بر تفصیلی که مرحوم شیخ در اجرای استصحاب قائل شدن، چند نفر از آقایون از جمله مرحوم آخوند اشکار کردن. مرحوم آخوند در کفایه جلد دوم صفحه 278 عبارتشون در مقام رد تفصیل مرحوم شیخ عبارت اینه که اتحاد قضیه مشکوکه و متیقنه به حسب موضوع و محمول لازم است در استصحاب. می فرمان این اتحاد مما لا قبار علی فی الموضوعات الخارجیه فی الجمله، در موضوعات خارجیه بلا اشکال باید قضیه مشکوکه ما با متیقنه موضوع و محمولشون یکی باشه. دیروز این فرش نجس بود، امروز شک دارم در نجاست همین فرش. موضوع و محمول فرش است و نجاست این فرش. و اما الاحکام الشرعیه، بعد اینجا میرسم. لما کان الاتحاد به حسب نظر العرف کافیا، اما در احکام شرعیه اگر مستصحب حکم شرعی بود، اتحاد موضوع و محمول به نظر عرف است. بعد به اینجا میرسن کان جرایان الاستصحاب فل احکام شرعیه، بعد میرسم به مکان من الامکان. در احکام شرعیه اتحادی که بین متیقنه و مشکوکه لازمه به نظر عرفه. چون به نظر عرف است، استصحاب جاری می شود و هیچ اشکالی هم نخواهد داشت. بعد به اینجا می رسم بلا تفاوت فی ذلک بین کون دلیل الحکم نقلا او عقلا، چه دلیل حکم ما بر اون مستصحب نقل باشد و چه شرع، در هر دو صورت استصحاب جاری است. اما الاول فواضح، اگر دلیل نقل باشد خب خطابات شرعی هم با عرف و عرف هم اگر اتحاد رو درک کرد استصحاب جاریه. و اما ثانی که اگر دلیل بر حکم عقل باشد به فرمان فلان الحکم الشرعی المستکشف به، حکم شرعی که استفاده می شود به وسیله این حکم عقل، عند طرو انتفاع محتمل دخل فی موضوعه، مما لا یرا مقوما له، کان مشکوک البقاء عرفا. به احتمال عدم دخله فیه واقعا و این کانه لا حکم للعقل بدونه قطعا، به فرمان اگر دلیل بر حکم و مستصحب عقل باشه، یعنی به وسیله حکم عقل ما حکم شرع استفاده کنیم، حالا اگر در موضوع مستصحب ما یه تغییر حاصل شد مثل این که مثلا فرض کنید که بچه غیر ممیز تا وقتی که ممیز نیست عقل میگوید تکلیفش قوی هست، ولی اگر ممیز شد هنوز به حساب کبیر نیست اما ممیز هست، اینجا عقل میگوید که تکلیفش درسته. اما همینجا استصحاب جاری می شود، یعنی ما احتمال بدیم که تا بالغ نشود تکلیف شرعاً درست نباشد و این ممیز بودن مجوز تکلیفش نیست. خب در اینجا استصحاب میکنیم شرعاً عدم تکلیف این صبی ممیز را، در اینجا با این که حکم عقل قطعا نیست. عقل میگوید چون ممیز هست تکلیفش درسته، ولی از نظر شرع ما شک داریم استصحاب میکنیم عدم تکلیف بودنش را. پس ولو این حکم شرع قبل از ممیز بودن، از این حکم عقل استفاده شد که تکلیف شدید، اما بعد که ممیز شد ولو عقل میگوید تکلیف درست است، بگیم شرعاً استصحاب جاریه و بگیم تکلیف درست نیست. این قلت شما میدید در همین فرض شرعن میدیم تکلیف درست نیست و عقلن تکلیف درست است. خب این که مخالف است با اون مطلبی که تقریبا مسلم است بین آقایون، که میگن ملازمه هست بین حکم عقل و حکم شرع. خب اگر عقلا تکلیف درست هست باید شرعا هم تکلیف درست باشد و استصحاب جاری نشود. بعد مرحوم آخون فمن قول تو ذالک لأن الملازمه انما تكون في مقام الاثبات والاستكشاف لا في مقام الثبوت. يعني ملازمه وجودا و عدما نیست، هر جا حکم عقل بود حکم شرع باشد و هر جا نبود حکم شرع نباشد. ملازمه اثباتی است، یعنی جایی که حکم عقل بود حکم شرع هست، اما ممکنه حکم عقل نباشد ولی حکم شرع باشد. پس بنابراین مشکلی از این جهت پیش نمیاد. حاصل فرمایش مرحوم آخوند در رد تفسیر مرحوم شیخ که با این قول خواستن توضیح بدن، حاصل این است که برای عقل دو تا حکم متصور است. یکی میگیم حکم شعنی و به دیگری گفته می شود حکم فعلی. در حکم شأنی عقل ممکن است موضوع مهمل و مجمل باشد، اما در حکم فعلی قطعاً موضوع باید روشن و مبین باشد. بس این که مثلا عقل حکم می کند فعلا به این که کتک زدن یتیم برای تأدیب کار خوبی است، به این میگیم حکم فعلی عقل، چون که موضوعش موضوع حسن عقلی روشنه که ضرب تأدیب باشد. ضرب تأدیب عقل میگوید کار خوبی است، به این حکم فعلی یا عقل. اما اون مصلحتی که در این حسن عقلی ضرب التعدیب هست، اون مصلحت درست برای ما روشن نیست. چون اون مصلحت درست روشن نیست، میگیم اینجا حکم عقل حکم شأنی است. یعنی اگر مصلحت باشد این ضرب التعدیب حسن است، پس عقل دو حکم دارد، یک حکمش موضوع کاملا معین است، اون حکم فعلی عقل، و یک حکم موضوع درست روشن نیست، او میگیم حکم شأنی عقل. وقت عنایه جلد پنجم صفحه 28 از حکم شأنی عقل عنایه تعبیر میکند به حکم واقعی تعلیقی. یعنی اگر درک بشود مصلحت یا مفسده، اون وقت عقل حکم می کند. پس حکم عقل متوقف بر اینی که مصلحت رو درک کند یا مفسده رو درک کند، ولو اگر درک نکند حکم نمی کند. اما بعد از آنی که مصلحت رو درک کرد و بر طبق اون درک عقل حکم کرد، اصطلاحا میگیم حکم فعلی. و در حکم شأنی چون مصلحت برای عقل درک نشده، لذا جای این هست که گفته بشه که موضوع حکم عقل مهمل و مجمل است. یعنی حکم دارد اما چون درست موضوع براش روشن نیست، این میگیم حکم شرعی یا تعلیقی. اما بخلاف حکم فعلی، در حکم فعلی مصلحت رو عقل درک میکند یا مفسده رو درک میکند. چون درک میکند پس موضوعش مهمل و مجمل نیست، چون درک کرده که مصلحت چیه. خب وقتی که مصلحت رو درک کرد، قبل فعل حکم کرد، دیگه مشکلی پیش نخواهد. پس بنابراین در حکم شعنی عقل مصلحت رو چون درست درک نکرده است، یعنی موضوعش مهمل و مجمله. اما در حکم فعلیش چون مصلحت رو درست درک کرده، لذا موضوعش معین و مشخص است و بر طبق این موضوع عقل حکم می کند. و اون ملازمه ای که در این قلت قلت اشاره شد که ملازمه است بین حکم عقل و شرع، این ملازمه با حکم فعلی عقله. در هر جا که عقل بالفعل حکم کرد، شارع مطابق با حکم عقل حکم می کند. و این ملازمه که با حکم فعلی هست در مقام اثبات هست و در مقام استکشاف، یعنی از این حکم فعلی عقل استکشاف میکنیم حکم شارع را. پس ملازمه ای که هست با حکم فعلی عقل در مقام استکشافه که از حکم عقل استکشاف میکنیم حکم شارع را، نه این که این ملازمه در مقام اثبات، در مقام ثبوت باشد. چون اگر ملازمه در مقام ثبوت بود، ملازمه میشه وجودن و عدمن. یعنی اگر حکم عقل بود، حکم شارع هست، اگر نبود نیست. نه این ملازمه در مقام اثبات، و در مقام استکشاف. پس اگر حکم عقل بود، استکشاف میکنیم حکم شارع را. اما اگر حکم عقل نبود، خاطر تغییری که حاصل شده، ممکنه حکم شرع باشد. پس نتیجه این شد که چون ملازمه با حکم فعلی است، لازم نیست که وجودن و عدمن ملازمه باشد. وجودن ملازمه هست اما عدمن ملازمه نیست، یعنی ممکنه حکم عقل نباشد ولی حکم شرع باشد. مثل هم مثال عدم تمیز سبی و ممیز شدنش که گفتیم عقل میگوید تکلیف درسته ولی شرع استصحاب میکند عدم تکلیف را. پس نتیجه این شد که به نظر مرحوم آخوند، تفصیلی که مرحوم شیخ دادن بین حکم شرعی و حکم عقلی در مستصحب، این تفصیل نسبت به احکام شرعیه درست، در موضوعات خارجیه درسته اما در احکام شرعیه درست نیست. اللهم صل على محمد.